اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دعای 26 صحیفه سجادیه، موضوعش همسایگان و بستگان و دوستان هستند. همونطوری که قبلا هم خدمتون گفتم، امام چهارم علیه السلام در شرایطی بودن که نمی توانستن جلسه ای رو ترتیب بدن و بگوین که بستگان، دوستان، همسایگان هر کسی چه حقوقی به ذمه شما دارن. وقتی نمی توانستن تو قالب دعا می نشستن، با خدا حرف می زدن، دعا می کردن، تو قالب دعا همون حقوق رو بیان می کردن. تو این بخش دعا ابتداعا از خدای متعال تقاضا می کنن امام که توفیق بده که ما در مسیر اون سنتی که تو بیان کرده ای کمک بکنیم به همسایگان و دوستان. و بعد از این 12 خدمت به همسایه رو امام تو اینجا بیان میکنه. اما دقتی که باید بکنیم اینه، اون کسانی که دین ندارن، دین اسلام رو قبول ندارن، ممکنه بخشی از این 12 رو رعایت بکنن، اما تو مسیر خدا نیست کارشون. حالا ممکنه عزیزی صحبت ما رو بشنوه اما فرض کنید مسلمان نیست، اعتقاد به پروردگار نداره، ممکنه یه خدمتی به دوست خودش بکنه، اما این خدمت بر اساس فرمان خدا که نیست، که اصلا خدا رو قبول نداره. این رو ما براش ارزش قائل نیستیم. یا اون افراد فکر نکنن که هدف عمله، یا فکر کنن هدف سیر کردن شکم همسایه است. نه خیر، قبل از اینکه بگیم سیر کردن، باید بگیم عمل ما منطبق با فرمان خداست. اگه این رو توانستیم اثبات بکنیم، یعنی بگیم فرمانی خدای متعال به ما داده، حالا ما اون فرمان رو میخواییم امتثال بکنیم. امتثال ما یعنی عمل ما باید تطبیقش بدیم، منطبقش بکنیم با اون فرمان. یه مثال عرض بکنم ببینید فرقش چیه. یه فرزندی گاهی میره نون میگیره. خب نون وقتی آمد داخل خونه شکم افراد رو پر میکنه، اما یه وقت این نون گرفتن رو بر اساس دستور پدر انجام میده. پدر به او گفته برو نون بگیر، این اون وقت که داره حرکت میکنه داره فرمان پدر رو اطاعت میکنه، بهش میگیم امتثال. این دوتا نون گرفتن با هم خیلی فرق میکنه. بعضی فکر میکنن هدف نون اومدن تو خونه به هر شکلی که میخواد باشه، به هر نیتی میخواد باشه. ما میخواستیم نون بیاد تو خونه شکم افراد سیر بشه، اما یه وقت میگیم نه، ما میخواییم فرمان پدر اجرا شود. هدف ما اونه. خیلی فرق کرد. حالا اتفاقا فرمان پدر با همون نون گرفتن یکی شده، لیکن عمل این فرزند دو گونه است. یک میگه من کاری با پدر ندارم، خودم میخوام نون بگیرم بیام و شکم افراد سیر بشه، گرسنه هستن. اما یک میگه میخوام اطاعت از پدرم بکنم. اون که کاری با پدر ندارد و میره نون میگیرد، ما اینا براش ارزش قائل نیستیم. اینا خیلی با هم تفاوت میکنه. مثال دیگه بزنم، کمک به فقیر. یه وقت کسی کمک میکنه میگه چون خدای متعال به من دستور داده دارم اطاعت از اون میکنم. اما هستن رو همین کره زمین خیلی ها اصلا خدا رو قبول ندارن، اصلا منکره، در حالی که خدا رو قبول نداره اما انفاق هم میکنه. هدفش از این انفاق چیه؟ آیا اطاعت از خداست؟ قطعا نه. برید از خودش سوال کنه، بگید تو داری کمک به مثلا همسایت میکنی، کمک به رفیقت میکنی، این انفاقی که میکنی میخوای اطاعت از خدا بکنی؟ میگید نه، مثلا خدایی قبول نداره، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، اصلا قبول نداره و میخواد اطاعت بکنه. پس برای چی داری کمک میکنی؟ یه هدف دیگه داره. مثلا هدفش شهرته، دوست داره تو خشقاما اسمش سر زبونا باشه، همه تعریفشو بکنه. گاهی اینه. پس ما نباید بگیم شکم گرسنه همسایه رو سیر بکن به هر شکلی که میخواد باشه، کاری به خدا نداریم. این نیست هدف، فقط این نیست، این وسیله است. ما اول باید ببینیم فرمان پروردگار چیه. فرمان خدا رو اسمش رو میذاریم سنت الله. سنت، یک میگیم سنت پیامبر، گاهی میگیم سنت الله که تو آیات قرآن هم آمده. سنت خدا یعنی همون روش. روش خدا چیه؟ همون واجبات و محرمات. اگه بخوایم عبارت رو عوضش کنیم، کلام رو اینطوری بیان میکنیم، خدای متعال آن چه میخواد ما انجام بدیم، ما تو قالب واجبات میگه باید این کار رو بکنیم. یه مقدار ضعیفتر در مصلحت اگر باشه اسمش رو میذاره مستحب، میگه خوب است این کارم انجام بدیم. اون کارایی که خیلی ضرر داره میگه حرام، کارایی که کمتر ضرر داره میگه مکروه، و میرسه به کارایی که مصلحت و ضررش مساویه یا مصلحت و ضرر هیچ کدام توش نیست. این دوتا رو هم بهش میگن مباح، که خود مباح دو قسمه، مباح اقتضایی بهش میگن و مباح لا اقتضایی. مباح اقتضایی اینه که یه عملی انجامش با انجام ندادنش مصلحت و منفعتش با ضررش یکیه، هم مصلحت داره هم ضرر یه اندازه. گاهی وقتا هم هیچ کدوم نیست، نه مصلحت نه ضرره، بالاخره ترازو میشه مساوی. ما اگه بخوایم سنت پروردگار رو رعایت بکنیم، باید رساله مرجع تقلید رو در حضور داشته باشیم، در ذهنمون، در منزل، و وقتی میخوایم نگاه بکنیم بر اساس همون واجبات معلومات که تو رساله اومده نگاه بکنیم، وقتی میخوایم صحبت بکنیم بر اساس همون واجبات معلوماتی که تو رساله اومده، احکامش اونجا گفته شده، شنیدن من همینطور، قضا خوردن من همینطور، از جمله بحث همسایه و دوستان، یه حقوقی به گردن ما دارن، باید ببینم پروردگار چی گفته، اونو میگیم سنت الهی. پس یا کسانی که دین ندارن دل خوش نکنن به این صحبتهای ما، بگن الحمدلله ما از این 12 تا خدمت به همسایه مثلا 5 تاش هم ما داریم انجام میدیم، نه، اون چیزی که ما داریم امشب صحبت میکنیم هیچی اونا نیست. اون کسی که خدا رو قبول نداره، اون دنبال یه اهداف دیگه هست، اون میخواد خودشو معرفی بکنه، میخواد مشهور بکنه خودشو، میخواد تعریفشو بکنن، یه اهداف دیگه داره. برید از خودش سوال کنید، بالاخره گاهی راست میگه، گاهی دروغ میگه، بگید هدفت چیه. خیلی وقت هم دروغ میگه، وقتی اعتقاد بگید چی نداره که معلوم نیست واقعیتش چیه. اما آنچه مسلمه نمیتونه بگه که من خدمت به همسایه میکنم، میخوام فرمان خدا را اطاعت بکنم. وقتی خدا را قبول نداره اینا دیگه نمیتونه بگه. پس اینو توجه بکنید، قرآن آمنو رو مقدم بر عمل و صالحات میاندازه. برای چیه؟ ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، اول ایمانه، خدا رو قبول بکن، بعد عمل خودت رو تطبیق بده با فرمان خدا، این عمل میشه عمل صالح. الان کسی که خدا رو قبول داره وقتی میخواد انفاق بکنه مواظب ریا نکنه، چون خدا گفته، گفته وقتی میخواد انفاق بکنید ریا نکنید. اما اون که خدا رو قبول نداره انفاق میکنه، ریا میکنه، خیلی راحت ریا میکنه، یعنی نشونه دیگران میده که دیگران ببینن تعریفشو کن. ببینید، پس هدف شکم طرف رو سیر کردن نشد. یعنی سنت الهی گاهی یک نکاتی داره، یه شرایطی داره. شرایط هم که نباشه، مهم اینه که من اول ببینم پروردگار چی از من خواسته. فرمان تو رساله است. اون کسی که رساله رو قبول نداره خودشو بدونه نمیتونه عمل صالح انجام بده. اون عمل صالحش عمل نفسانیه، برای خودش داره انجام، خودشو داره معرفی میکنه. ما دیدیم دیگه، حالا نمونه خیلی داریم، دور و برمون زیاد داریم از این کسانی که اعتقادی به خدا و دین و اینا ندارن، اما خدمت به هم نوعان، به هم وطن، اما نمیخواد فرمان خدا را اطاعت بکنه، همچین مخالف با خداست، اصلا قبول نداره، مخالف با مرجع تقلیده، رساله قبول نداره. وقتی قبول نداره، پس ما هم بهش میگیم که پس عمل شما اون عملی نیست که امام سجاد علیه السلام بیان میکرد. حالا من عبارت رو میخونم، ملاحظه کنید، قبل از اینکه 12 تا نکته رو بگن از خدا اینو میخوان، میگن خدایا توفیق بده که به سنت تو این 12 تا کار انجام بده، به حسن ادب تو این 12 تا کار انجام بده. یعنی پس باید سنت الهی رو، یعنی دستور خدا رو باید بدونیم چیه. یه آبی رو میگن این آب رو برسون به فلان مزرعه، اما از چه راهی راهش مهمه. میگید از این راه این جوب آب را درست بکن، از این طرف ببر ببر اونجا 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 تا برسه به مزرعه. و یه آقایی میاد میگه من چیکار دارم از این بریاز بر؟ من میخوام آب برسه اونجا. از کجا آب میبره؟ میبره تو زمین قصبی، از تو زمین قصبی میبره تو ملک خودش. بعد هم که ما آب رسوندیم، جواب اینه بنده خدا، شما آب رسوندی اما فرمان دستور این نبود، نگفتن آب برسون، گفتن آب را از این راه برسون، با این روش از این کانال ببر جلو. شما از این کانال دیگه رفتی. یک کسی بود از اولیای خدا، خیلی آدم خوبی بود، ایشون خدمت امام زمان علیه السلام هم مشرف شده بود، باقی داشت، مرحوم پدر ما باش ارتباط داشتن و مکرر با هم جلساتی رو داشتن، ما هم می رفتیم خدمتشون. و یه موقعی ایشون یه جمله ای گفت، خیلی دیدم دقت میکنه، گفت مواقعی که نوبت من هست که باید آب بیاد تو باغ، مسیر آب تا میاد برسه به باغ من دو تا مسیره، یا حتی ممکنه چند تا مسیر باشه. یه مسیرش از ملک شخصی افراد هست که افراد راضی هست، صاحبانش معلومه. اما یه بخشش گفت تو تقسیمات اراضی طاغوت زمان شاه که زمینا رو از مردم گرفت، به زور داد به کارگر، گفت مال شما. خب زمینا قصبی بود، بهش میگفتن تقسیم اراضی. برداشتن یه سری کارگرایی هم که کشاورزایی که دین سالمی نداشتن خوشحال شدن که یه زمین دستشون اومد. اما نمیگفت که این مال حرامه، و همین حرام خاری که شاه خرد مردم داد مشکلات فراوانی رو باز هم برای کشور درست کرد، هم برای مال مردم، بعد برای نطفه هایی که به وجود اومد از مال حرام. اینه دیگه، مشکلات زیاد درست میکنه. طاغوت که دین نداشت، که وقتی دین نداشت نمیرفت از یک روحانی سوال بکنه من این کار اجازه دارم زمین از این کسی به زور بگیرن بعد پنج قسمتش کنن بدن به دست کشاورز. این آقا میگفت وقتی نوبت من میشه من زودتر میرم مسیر آب رو مشخص میکنم، از اون مسیری نیاد که زمین ها قصبیه، همون زمین هایی که شاه وعده بود تقسیم کرده، نمیذارم مسیرشو میارم تو راه های سعید که برسد تو باغ من. و این دقت رو میکرد و یه تشرفی هم تو خود باغ براش حاصل شد. گفت یه موقعی حضرت اینجا حضور داشتن و من برای اینکه دیر تشریف ببرم رفتم در باغ بستم و اومدم بیام خدمتشون، دم نیستنش. خب فرمان الهی رو اطاعت کردن این مهمه، بچه باید فرمان پدر رو اطاعت بکنه این مهمه، نه اینکه بردم تو یه چیز خرید بکنه رو خواسته خودش، بس این نیست، باید بیره فرمان پدر چی. اینجا هم اینه. حالا من این نکته خیلی مهم بود، شارحین سیف سجادی هم هیچ کدام این نکته رو بیان نکردن، چون بحث خیلی مهمیه. و توجه بکنید، من عبارت رو بخونم. اللهم صل على محمد وآله، و تولنی فی جیرانی و موالی. خدایا تو عهده‌دار کار من بشو، تو مولای من باش، ولی من باش، توللنی فی جیرانی و موالی، در مورد همسایگان من و یکم موالی من، یعنی اونایی که بستگان منن، هر کس وابسته به منه، دوست منه. صفتش هم اینه، العارفین به حق دا، اون همسایگان و دوستانی که شیعه باشن، عارف به حق ما، این ما یعنی خود اهل بیت علیه السلام، عارف باشه یعنی بشناسد امامان رو، نه اینکه نشناسد بگید من نمیشناسم اینا رو. والمنابذین لأعدائنا، اونایی که دور میاندازن دشمنان ما را. پس باید شیعه ای باشه که هم تولی داره هم تبری، هم اهل بیت رو میشناسه دوستشون داره، و هم دشمنانشون اونایی که عناد داشتن با اهل بیت اونا را بگذاره کنار. منابذ کسی رو میگن که طرد میکنه، اما نه طرد همینطور ساده، طرد از روی بی‌اعتنایی، چون پرتاب کردن دو رقمه دیگه، یه اخزان پرتاب میکنه اما اعتنام داره، نگاه میکنه دیگه آسیبی نبینه، اما گاهی هم پرتاب میکنه مثل آشغالی که میخواد سطل آشغال بندازه، همچنین صف میندازه که میخواد زود از خودش دورش بکنه. نبذه پرتاب بی‌اعتنایی رو میگن، میگه نسبت به دشمن اینطوری باید باشه. حالا امام سجاد علیه السلام میگن یه همچین همسایگانی که ما رو بشناسن و دشمنان ما رو کنارشون بگذارن، به افضله، این به افضله دنبال توللنی معنا میشه، توللنی به افضل ولایتک، با بهترین ولایت خودت ولایت من رو قبول بکن، چون خدای متعال دیدید مثل فرض کنید مادر را عهده داره، کارای بچه میشه اما بچه هاش یکسان رعایت نمی کنه، یه بچه ایست که به دلائلی حالا یا بهتره یا این که مثلا این بچه ضعیف داره، به یه دلائلی بیشتر رعایتشو میکنه. مثلا بچه وقتی مریض میشه دیدید یه توجه بیشتری به او هست، وقتی که مریض نیست، وقتی سنش کمتره بیشتر ولایت او رو به عهده میگیره، وقتی که بچه بزرگ میشه. خدای متعال هم نسبت به بندگانش ولایت بندگانشو که قبول میکنه به یکسان نیست، اون بهترینشو امام علیه السلام از خدا تقاضا میکنه، اون شد افضل ولایت ها. خدایا افضل ولایت های خودت رو نسبت به من قبول بکن در مورد همسایگان من و دوستان من، و وفق هم، این وفق هم تو عبارتهای سیف سجادیه تو یه نسخه هاش وفقنیه، اما تو اکثرش من نگاه کردم وفق همه، اون چه به معنا نزدیکتره وفقنیه، اما خب حالا عبارت اینه، هر دوشو معنا میکنی. امام میگن اونها رو توفیق بده، یعنی همسایه ها و بستگان من رو توفیقشون بده. اگه وفقنی گفتیم میگن من رو توفیقم بده که حقوق اونها رو ادا بکنم، هر دو جورش رو میتوانیم معنا کنیم. اما قبل از این که بگن چه کاری نسبت به همسایه، اون دوازده تا کار هنوز ما نگفتیم، میگن وفق هم لإقامت سنتک، خدایا همسایگان ما رو توفیق بده، دوستان ما رو توفیق بده که سنت تو رو اقامه بکنن. یعنی پس اول کانال اینه، هدف اینه، ما میخوایم سنت خدا را اجرا بکنیم. پس اول باید بریم خدا رو بشناسیم، ایمان به خدا بیاریم، بعد بریم مرجع تقلید رو شناسایی بکنیم، رسالش رو پیدا بکنیم، بنشینیم مطالعه بکنیم، هر جا ایراد داشتیم بریم سوال بکنیم. اول باید سنت شناسایی بکنیم. یعنی اگه گفتن نگاه چند تا حکم داره، همشو بدونیم. 500 تا 1000 تا حکم فقط نگاه کردن داره. زبان چندین هزار مسئله داره که بخشش تو رساله اومده، کلیاتشو معمولا میگن، اما ریز اگه بخواد بشه خیلی مسئله داره که مرحوم فیض کاشانی فقط 20 آفت و زیان برای زبان میشماره. 20 آفت ما باورم نمیشه، در که نگاه میکنم اینیم راستی راستی اینکه خیلی زیاده. یکیش دروغه، با زبان من میتونم خلاف واقع بزنم. یکیش غیبته، دو به هم زنیه، تهمت زدن به افراده، فحشه، فحش دادن، انکار خداست. به زبان میگه من خدا رو قبولم. یعنی این همش کارهای حرامه دیگه. من با زبان خیلی کار حرام میتونم انجام بدم. پس اول باید بریم سنت خدا چیه و فقه هم لاقامت سنتک، اونا رو توفیق بده که سنت تو رو برپا بدارن. والاخذ به محاسن ادبک، اون نیکوهای ادب تو رو بگیرن. یعنی ببینن تو به چی دستور دادی، اونا رو عمل توفیقشون. حالا اگه ما هم دعا کردیم گفتیم یه بچه توفیق پیدا کنه دستور پدرش رو اطاعت بکنه، خوب دقت کنید، من مثال دارم میزنم که ما دعا بکنیم به یه بچه، بگیم خدا توفیق بده که بتونی فرمان پدرتو هر چی به دستور اینه اطاعت بکنه. این فرق میکنه با این که هم تو بگیم بچه ببینه خواسته یا خودش چیه بره تهیه کنه بیاره تو منزل. خب حالا 12 تا نکته چیه؟ فی ارفاق ضعیفهم، یکی این که ارفاق بکنن با ضعفای اونها، حالا اونها دوره یا همسایه‌ان یا دوستان. بالاخره فرق بین همسایه و دوست اینه، همسایه قرب ظاهری داره، یعنی از ظاهری با چشم من میبینم که این همسایه این. دوست قرب ظاهری نداره، قرب معنوی است. یعنی اتحاد فکر باعث شده که اینها به هم نزدیک باشن، ولو از نظر خانه و مسکن ممکنه فاصله داشته باشن، اون برای شهر این برای اصلا توی شهر دیگه است، اما اتحاد فکر قلبهای اونها رو به هم نزدیک کرده، به هم علاقه من. و این نزدیکی نه نزدیکی ظاهری است، نزدیکی درونی است، غیر است. حالا تو این جهت امام تو این دعای 26 هر دو رو دارن بیان میکنن، میگن هم همسایه ها و هم اونایی که دوستان منن، وابسته به منن. حالا گاهی وقتا میشه دیگه کسی هم هر دو شه، یعنی هم همسایه است از نظر سکونه، هم وابسته به ماست، خیلی رفیق با ماست. خب حالا چه بکنیم؟ اولین حق اینه ارفاق بکنیم با ضعفای اونها. ارفاق از کلمه رفق و رفق یعنی مدارا کردن، مدارا بکنه با ضعفا. و مدارا وقتی است که اون یک کار خلاف کرده، ولی کار خوب بکنه که مدارا کردن معنی نداره که. فرض کنی همسایه به من یه خدمتی کرد، اینجا معنی نداره که من بگم باش مدارا میکنه. مدارا وقتیه که اون خیانت به من میکنه. مثلا همسایه ایست رعایت سر صدا رو نمیکنه، دائما تو خونه سر صدا است، مزاحمت برای ما ایجاد کنه. همسایه ایست رعایت رفت و شده ها رو نمیکنه، وقتی نصف شب میاد تو خونه در رو محکم میذاره به هم، ما رضیت. همسایه ایست رعایت آداب ظاهری هم نمی کنه، مثلا حجابش رعایت نمی کنه، یعنی تو بی موالات میاد میره. همسایه ایست مرد هست، مزاحمت ایجاد میکنه برای خواهرانی که تو همسایه هستن و و و تسلط داره. حتی گاهی دیدید خانه هایی که تسلط دارن بر خانه همسایه، بهش میگن شما نباید تسلط داشته باشی، حتما باید زور شهرداری باشه که بیاد بگه که شما شیشه رو باید مشجر بکنید. بنده خدا شما نباید مسلط به خانه همسایه باشی. و خب یا اینکه مثلا همسایه ایست آب میده به باغچه‌اش، دیوار همسایه رو از بین میبره. ببینی از چه ما خیلی داریم مثال، نمیخوام امروزه مثال‌های دیگه هم داره، مسائل سیاسی اینا هم امروزه زمینه شده. بعضی همسایه‌ها دین سالمی ندارن، یا بیدینن یا ضد انقلابن، و همین نکبتش باعث میشه که خودش که ظلمت و سیاهی داره اصلا داره تو همسایه، بالاخره همسایه هم هست. امام علیه السلام میگن مدارا بکنن. حالا همسایه به هر دلیلی نمیخواد فکرش اصلاح بکن، میگه باش مدارا بکن، بنا نیست که تا یه کار خلاف کنه فوری وایسته دروش حرف بزنه ایراد بگیره. این معناش نیست که اونم هر چی کار خلاف بخواد انجام بده. توجه کنید این رفقی که اینجا میگیم، مثلا رفق زن و شوهر هم همینه. وقتی میگن مدارا بکن با کار ناشایسته یه همسرت، معناش نیست که اون همسرت حق داره کار ناشایسته بکنه، بلکه میگن حالا از دستش در رفت. اینطوری شما هم باش مدارا بکن. گاهی وقتا هم نه، در رفتن نیست، روحیشه. یه همسری یه کسی داره عصبانی مزاج، یکی از علما بودن همینطور بود، مرجع تقلید بودن، یه خانمی داشتن عصبانی مزاج و گاهی میمد یه وسط درسی که اون مرجع تقلید داشت درس میکنه، این زن میمد و داد فریاد فحاشی میکنه. این مرجع تقلید هم هیچی نمید، میگذاشت این زن فحشاشو بده و بعد میره، هیچی نمید. ببینید یه نوع مدارا کردن، میگه من چیکار بکنم؟ اگه نصیحت اثر داشت که میکرد نصیحت، معلومه که ناامید است از نصیحت کردن، باش مدارا میکنه. یالا رویشی دوم و سد خلت هم، خدایا کمک بده که این همسایه ها بتونن نسبت به همسایگانشون یا نسبت به دوستانشون چه بکنن؟ برآورده بکنن حاجت اونها را. خلت کم و کاستی رو میگن، به تعبیر دیگه نیاز، اون چه اینا هست اینا رو مسدود بکنه. مسدود بکنه یعنی راه نیازشو ببنده، معناش اینه تأمین بکنه. اگرم وفقنی معنا کنیم گفتیم اون واضح تره، یعنی منو توفیق بده که نیاز همسایه ها رو ادا بکنم، کم و کاستی هاشون رو ادا بکنم. سوم عیادت مریضه، اگه تو همه همسایه ها یا دوستان یکشون مریض شد، توفیق داشته باشیم بریم عیادتش. چهارم، هدایت مسترشده هم. اگه یک کدوم اومد با من خواستش این بود منو راهنمایی بکن، من هدایتش بکنم، یا تو چاه نیندازمش، مثلا میگه چیکار کنم من تو شغلم موفق باشم، راهنماییش بکنم که این کارو بکنم، چیکار کنم درآمدم بیشتر بشه، چیکار کنم تو زندگی خوشبخت باشم، و همینطور هدایت بکنم اون همسایه و رفیقی که از من رشد میخواهد، حالا یا رشد مالی یا رشد معنوی. پنجم، مناصحت مستشره، مستشیره. من خیرخواه مشورت جوی اونها باشم. اگه یکی از اینا همسایه یا بسیار اومد با هم مشورت بکنه، تو مشورت مثلا میگه من این رشته تحصیلی رو برم یا نرم، با این فلانی ازدواج بکنم یا نکنم، این جنس رو بخرم یا نکنم، بالاخره مشورت میکنه، من نصیحتش بکنم. ششم، و تعهد قادمه، به دیدن مسافرشون که از راه وارد شده، قادم کسی میگن که از راه وارد میشه، توفیقم بده برم دیدنش وقتی از سفر میاد، که یک نوع عدد اینه. حالا همسایه هایی هستن که هیچ اعتنایی به همسایش نداره، خب این خلافه دستور دین اینه، همسایت از سفر اومد برو به دیدنش. هفتم، کتمان اسراره. ایخ اشتباهاتی هم ندارن کتمان بکنن، نه این که برم تازه پشت سرش غیبت بکنم بگم بیشو همچی میکنه. این که حقوق همسایه نشد که، تازه بعضیا افشای اسرارم نمی کنن، تهمتم می زنن، به دروغ میگه دیشو همچی کرد. ببینید چقدر تفاوت هست بین این دستورات با کاری که ما داریم الان انجام میدیم. هشتم، و ستر عوراتهم. یه وقت چیزایی اینها دارن که میخوان مخفی نگه دارن، اسراری دارن، من اینا رو بپوشونم، ولو خود اونها نمیپوشونه. نهم، و نصرت مظلومه. اگه یکی از اینا مظلوم واقع شد من برم یاریش بکنم. و دهم، و حسن مواساتهم بالماعون. من خوب یاری بکنم همسایه و دوستانم با ماعون. ماعون ابزار زندگی رو میگن، حالا دیگه ابزار زندگی رخت هست، لباس، گاهی کالاست، مثلا یه قابلمه میخواد، گاز میخواد، خودرو میخواد، بالاخره گاهی یه مهمونی میخواد بگیره، حتی نیاز به جا میخواد، میگه اجازه میدی من مثلا جلسه عروسی داریم، عقد داریم، روزه داریم، از منزل شما استفاده میکرد، اشکال نداره بیاد استفاده بود. بهترین حسن مواسات بل ماعون. قرآن میگه و یمنعون الماعون. الان بعضی هستن منع میکنن ماعونا، یعنی به هیچ وجه کوچکتری خدمت به همسایه نمیکنن، هیچ. اگه ازش سوال کنید شما 10 سال 20 سال است با این آقا همسایه هستی، چی دادی تا بعد رو؟ چه کمکی به او کردی؟ هیچ یادش نمیاد. قرآن میگه اینا بعضی اینطوری هم یمنعون الماء. اما دستور امام سجاد علیه السلام اینه، از خدا میخوام که کمکم بکن، ما با معاون بهترین یاری رو به همسایه و دوستانمون برسون. یازدهم، والعود علیهم بالجدت والافضال، کمکم بده که ببخشیم به اونها به دارایی و ثروتی که داریم. جده همون دارایی رو میگن، ثروت با جده و افضال، تفضل کردن به دوستان، بتونیم اونها رو کمکشون بکنیم. و آخر دوازدهمین نکته اینه، و اعطاء ما یجب لهم قبل از سؤال، خدای کمکمون بکن که آنچه که واجب است برای همسایه ها، یعنی لازمه، قبل از اینکه او درخواست از من بکنه من برم کمکش بکنم. اصلا نگذارم بخواد، تا میبینم عقد بچشه من برم در خونش بگم کمکی اگه میخوای، من خودروم در اختیار شما، منزل همین، تو برق میخواد بیاز منزل ما بگی، اصلا بیاد منزل ما، از اتاق ما استفاده کن، صندلی نمیخوای. اصلا گاهی اینطوریه، همسایه ها یکی هم با هم. این دستور دینه که نگذاری او درخواست بکنه، چون خود درخواست کردن یک نوع شکست شدن شأن اون شخص سوال کننده است. نگذارید شأنش شکسته بشه، بگید من نیاز دارم. پس ببینید نحوه کمک خیلی مهمه. بنا نبود که ما فقط کمک به همسایه بکنیم، چطوری داری کمک بکن؟ اگه میخواید فرمان خدا را اطاعت کنیم ایناست، اما اگه میخواییم با افکار خودمون بریم جلو یه بحث دیگه است. گاهی مطالب رو میدانیم اما نمیخواییم عمل بکنیم. خب این هم نکات دقیقی بود که اینجا بود. من در پایان عرضم این جمله رو بیان بکنم، کسی که میخواد یه جامعه خوبی داشته باشه باید مدیریت بکنه جامعه کوچک دوربر خودش. ما باید یه مدیریت خوب داشته باشه هم داخل خونه، بعد یه مدیریت بکنه نسبت به همسایه ها، و هم تو دایره وسیع تر میشه، کم کم مدیریت میکنیم نسبت به شهرمون، کم کم میگیم نسبت به استانمون، کم کم میگیم نسبت به کشورمون، هرچه رشد پیدا میکنیم میام بالاتر، کم کم میگیم کشورم مهم نیست، بالاتر از کشور، هر مؤمنی هر جا باشه. بعضی ها دیدید یه انگیزه ای دارن، مثلا رو زبان، یه هر کی مثلا فارسی حرف میزنه، برای اینکه کسی عربی حرف بزنه، ترکی حرف بزنه، میگه نه من اونو کارش ندارم. در حالی که دین اینو نمیگه، ما معیارمون این نبود. یا بعضی میگه هر کی همشهری منه، حالا همشهری نباشه، مال یه شهر دیگه باشه، زبانش هم یه زبان دیگه باشه. ببینید نگاهمون باید خیلی وسیع تر از این باشه. حالا من گاهی میرم تو بحث آب، بعضیا که درک سالم دینی ندارن میان رو استانی حرف میزنن، میگه استان کجا، استان کجا. از یه استان دیگه اومده بودن پیش ما چند تا از مسئولین، تازه گله میکردن از اصفهانی ها. من گذاشتم یه یک ساعتی بحث آب بود، خب گله هاشو کرد. بعد از یک ساعت چی بهش گفتن؟ بهتون بگم که ما بحثایی که تو جلسای خصوصی میکنیم و رسمن هم بهتون بگم که ببینید چی بهش گفت. او یک ساعت حرف زد، گله میکرد، حتی خیلیش هم نمیگم دروغ میگفت، اشتباه میکرد، اشتباه تو فکرش برده بودن، فکر کرد به ناحق تقسیم شده سوش. من اصلا وارد این نشدم که داری خلاف میگی، واقعیت چیز دیگه است، بیا ببریم شرق اصفهان رو ببینیم، اصلا رودخونه خشک، ببین مردم چی شده. اینا بهش نگفتم، میدونید بهش اینطوری گفتم، گفتم من از شما انتظار داشتم از فلان استان اومدی اینجا از اصفهان دفاع بکنی و بگی اینجا چرا اینطور شده، منم قصدشم بیام تو استان شما و از شما دفاع بکنم. او همه ما مالی یه مملکتی. خلاصه با همین یه جمله که گفتم تمام یک ساعت حرف این رفت تو هوا. یه دکترم همراهش اومده بود، اونقدر خندید، تعجب کرد، این منتظر بود ببینه حالا ما بعد این یک ساعت چه موضعی میگیریم. اصلا موضع من همین بود. گفتم ببخشید من از شما انتظار اینو داشتم. شما یک مسئولی اومدی بین این استان و استان اختلاف میندازی؟ مردم دشمنی اون استان رو پیدا کنند، دشمنی اینجا رو بده. این خیلی بده. ما همه ولی یه کشوری، یه مقدار فکرم میان بالاتر، یه کشورم نه، یه دنیا هستیم. ما همه هم نوعیم. مثلا افغانیایی که گاهی کشور ما بسن، اصلا ما نباید فرق بزنیم بین اینو بگیم چون افغانیه مال این کشور دیگه است. خب درسته مال این کشور دیگه است، اما متدینه، داره نماز میخونه بنده خدا، حالا زبانش میخواد زبان ما بشه زبان دیگه بشه، برای من فرق میکنه، مال عجم میخواد بشه. انشاءالله امام زمان علیه السلام که بیان ببینید نگاه ما رو وسیع میکنه. این مرزای جغرافیایی نباید بین ما جدایی بندازه، بگیم مال جنوب کشور است، مال شمال کشور، مال نمیدونم پایتخت است، مال کجاست، مال هر جا بخواد باشه، برای من تفاوتی نمیکنه. که اگه متدین است یه وظایفی داریم، گاهی هم متدین نیست اما انسانه، انسان هم یه وظایف دیگه داریم. دین نسبت به انسان هم میگه خدمت بکن، یعنی به اونا نمیگه ظلم بکن، اما نسبت به کسی که متدینه وظایف سنگین‌تری است که اینجا خدمتتون اشاره کردیم. بخش دیگر دعا رو انشاءالله جلسه آینده خدمتتون خواهم داشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خدایا همه گرفتاری ها را از بین جوامع مسلمان ها مؤمنین، جوامع بشریت برطرف بفرمایید و همه اونها را به ظهور ولی صاحب العصر و زمان تبدیل به شادی بگرد. ما را از یاران و اعوان اون حضرت قرار بده. انقلاب ما، رهبر معظم انقلاب در پناهش حفظ بفرمایید. اون چه در بیانیه گام دوم انقلاب آرزوی رهبر معظم هست به زودی به آسانی و به بهترین وجه اونها رو فراهم بفرمایید. یا الله دشمنان دین رو نابود بگردان و اون چه در گذشته ظلم و شرارت کردن به خودشون برگردان. بیماران رو شفا عطا کن، اموات، گذشتگان، شهدا، امام بزرگوار رحمت بفرما. صلی الله علی محمد.